بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره گفتمان‌هایی است که در خلال تاریخ در شهر مشهد در ارتباط با این شهر به وجود آمده و من ندیدم در این زمینه در جای بحث شده باشه. مشهد امروز یک جهان شهر موقعیت استراتژیک بسیار بالایی داره، در نقشه در ازبکستان منتشر شده بود، من دیدم که مادر شهر کل جاده ابریشم را شهر مشهد تعیین کردن، یعنی بزرگترین شهری که از سینکیانگ چین تا حاشیه دریای سیاه در مسیر جاده ابریشم قرار گرفت. از این شهر میتونه فوق‌العاده پر اهمیت باشه، الگوهایی داشته باشه و به معانی دست پیدا کنه. ما بحثمان افتراعاً باید در رابطه با هویت شهر باشه. هویت غیر از کلمه ماهیته. در هویت منظور ما ترکیبی است که بین ماهیت و هستی به وجود میاد، یعنی ترکیب وجود و ماهیت مشترکاً میتونه هویت ها را بسازه. هم انسان میتونه هویت داشته باشه و هم شهری که او در اون زندگی میکنه و هم فرهنگی که میسازه و هم تمدنی که داره. لذا از هویت انسانی، هویت شهری، هویت تمدنی در منابع مختلف بحث شده. در ارتباط با مسئله هویت نکته‌ای که باید به اون توجه داشت اینه که اگر یک پدیده بتونه در جهت معنی دار شدن حرکت بکنه به هویت میرسه، ولذا اون انسان و امور مرتبط با انسان با کلمه هویت ارتباط برقرار میکنه، به خاطر اینکه اراده در انسان وجود داره و انسان معنی ور هست و این معنی وری سبب شکل گیری هویت در اون میشه. ولی چون معنی وری مراتبی داره، به همین خاطر هم انسان به صورت دفعی به یک معنا نه تنها نمیرسه، بلکه در یک معنا هم باقی نمیمونه. معنا اگر بخواد در انسان و یا در جامعه انسانی ظهور و بروز پیدا کنه، لازمش این است که با صورت ترکیب بشه. اگر معنی یک صورت متناسب با خود را نیابه، ظهور و بروز پیدا نمی‌کنه. و در این دنیای مادی انسان مشکلش در کمبود معناست. ولی فراوانی صورت، یعنی الان صورت در جامعه انسانی بیش از حد تولید میشه اما معنا کمه. و در حیات اخروی حکما میگن که در اونجا معنا زیاد و صورت وجود نداره و انسان در حقیقت از این دنیا صورتها را که یک جوهر مجردی هست با خود به حیات اخروی میبره و در اونجا پردی که فاقد صورته فاقد معنا میشه و لذا معذب میشه. پس ارتباط بین صورت معنا سبب شکلگیری هویت ها میشه، هم در انسان و هم در شهر و هم در جامعه شهری و یا در خود تمدن. معنی در حقیقت نقطه اتصال عالم ماده به جهان معنوی است، یعنی قلمرو ذات احدیت. عالم معنا عالم الهی است و هر چقدر انسان در جهت معنی وری قدم برداره، در حقیقت در جهت نیل به باورهای مابعد و طبیعی قدم برمی‌داره. لذا تلاش برای جستن معنی یکی از بزرگترین چیزهایی است که انسان در این زندگی مادی اون را گم کرده و تلاش انسان هست که میتونه دریافت معنا را امکان پذیر کنه، مشروط بر این که اون صورت متناسب را داشته باشه. صورت ها عرض کردن در این دنیا زیادن و مسکننده هم هستن و بیشتر انسان ها مدهوش صورت های هستن. جذابیت صورت ها سبب میشه که انسان در همون صورت بمونه، از صورت به معنا نرسه. لذا مولانا میفرماد که زین قدح های صور کم باش مست تا نگردی بت‌تراش و بت‌پرست. این قدح های صور بنگر نیست، باده در جام است و لیک از جام نیست. از نظر مولانا باده ای که انسان از اون میتونه مصرف کنه و به شور زندگی دست پیدا کنه، به عشق دست پیدا کنه، در صورت ها نیستن. باده اصلی در خود معناست و صورت ها قالب اون و ظروف اون معانی هستن. انسان تشنه معانی هست، ولی این معانی فقط در قدح های صورت قابل تحققه. پس بنابراین ارتباط خیلی نزدیکی بین صورت معنا و نقش این دو در شکل گیری هویت شهری وجود داره. در هویت شهری باید شهر طوری از نظر کالبد و از نظر معنا سامان پیدا بکنه که این شکلش با اون معنا سازگار باشه. ما گاهی اوقات در زندگی شهری به بناهایی برخورد میکنیم که شکلش مهدبی هیچ گونه معنایی نیست و با هیچ ساختار دیگه هم ارتباط برقرار نمیکنه و در حقیقت این یکی از خواسته های جهان پست مدرنه. در پست مدرنیسم جستن معنا موضوعیت نداره، شکست معنا موضوعیت داره، شکست ارزش ها معنی میده و تلاشی و برخورد با هستی معنی سازه و لذا معانی شیطانی میتونه هویت بخش یک شهر باشه. معنی شیطانی شکستن قالب هاست، شکستن اون چیزهاست که انسان رو میتونه به آرامش برسه، انسان رو میتونه معنی دار کنه، منتها از نوع معانی که در عالم معنا اهمیت داره. ارتباط ما با هویت شهری با علم حصولی در حقیقت اتفاق نمیفته، بلکه به علم شهودی ما نیاز داریم. به خاطر اینکه علم شهودی هست که میتونه ارتباط با حقیقت هستی پیدا کنه و هر چیزی که دارنده هستی باشه، یعنی به بخشی از عالم حق وجود را پیدا بکنه، این نیاز به عرض کنم که معنیوری داره. در بحث معنیوری ما باید با بهره گیری از علم و حضوری بتوانیم به اون معانی عرض کنم که تمدنی، معانی شهری و معانی انسانی ارتباط برقرار کنیم. مخصوصا اینکه هر کجا که هستی هست اون جریان مشککه. ما الان در بحث‌های معنی جویی در زندگی شهری، حالا در اون ساختارهایی که در شهر وجود داره، ابنیه‌ای که وجود داره، ما اگر بخواهیم دنبال معنا باشیم لازمش این است که بتونیم اونها را در کنار هم طوری بچینیم که به معنی برسانیم. ما را ما گاهی اوقات فقط ظاهر قضیه را داریم، یعنی مثلا شهر به صورت افقی یا به صورت عمودی رشد پیدا میکنه، اما این رشد افقی یا عمودی به جای اینکه انسان را به آرامش برسانه، یک جامعه جرمخیز را به وجود بیاره. لذا در علم حقوق شهر چه اونجایی که توسعه افقی یا عمودی پیدا کنه، هر دو منشأ شکل‌گیری جرائم میشه. هر چقدر توسعه شهری به معنی وسعت شهر باشه یا به معنای ارتفاع بناها باشه، معنیش این است که در روی شکل‌گیری جرائم تأثیر میذاره. الان متراژی که یک انسان میتونه در اون حضور پیدا کنه و منشأ جرم نباشه، به لحاظ سازمان ملل و یونسکو مشخصه و برای دو نفر هم مشخصه، سه نفر هم تقریبا از 110-120 متر میشه. اگر از اون کمتر بشه برای 3 نفر یا 2 نفر یا 1 نفر که حدود 90 متره اگر از اون کمتر بشه، معنیش اینه که با مختصات روحی انسان اون فضا سازگاری نداره و انسان با خودش به چالش کشیده میشه و در نتیجه از آپارتمان خود به محل زیست خود به درون شهر راه باز میکنه و در اونجا منظورش معارضه با اون محیطی است که اجازه بهره برداری از شرایط نرمال را فراهم نمیکنن. ما تمام مؤلفه های مختلف ملی، یکی از مثلا مؤلفه هاش فرهنگ ملیه، یکی از مؤلفه هاش زبانه یا سرزمینه یا عرض کنم که جغرافیاست و تاریخ اون سرزمینه و نمادهاییست که ما از اونها بهره میبریم. اینها زمینه آشنایی ما با هویت شهر را فراهم میکنه و مؤلفه های این هویت هم. در هویت فردی هم یک مؤلفه هایی وجود داره که اون مؤلفه ها در انسان ها یا در جامعه شهری میتونن شهر را معنیدار کنه. مثلا شهر باید تاریخ داشته باشه، شهر باید ساختار داشته باشه، مجتمع های ساختمانی با همدیگر بتونن اون شهر را معنیدار کنن و وقتی که اون مجتمع ها و سکونتگاه هایی که در درون اون مجتمع انسان ها با همدیگر ارتباط های معنیداری داشتن فضای لازم را از دست بدن یا سنت های لازم در اون شهر از بین بره، اون مجتمع ها مورد استفاده قرار نگیرن، اونا فقط به فضاهای توریستی و حالت مینیاتوری و فانتزی تبدیل میشن. ما الان در شهرهای اسلامی مانند سمرقند و بخارا مجتمع های ساختمانی زیاد داریم که این مجتمع ها امروز اون بهره وری پیشین رو در اختیار ندارن. مدارسی که وجود داره مانند مدرسه اولوغ بیک در داخل شهر سمرقند در میدان ریگستان امروزه به جای اینکه محل درس و بحث باشه محل سرو مشروبات الکلی شده و توریست میاد تو داخل این مدارس و با پدیده های مانند دنس و رقص و اینطور چیزا دقیقا در اون حجره هایی که بر سر در بونها فرمایشاتی از پیامبر اکرم نقش بسته اتفاقات میفته که هیچ تناسبی اون معانی نداره. یعنی انسان با اون ساختارهای سنتی خودش انسان امروز در جامعه هایی که دنبال معنا نیستن به تعارض میرسه و در نتیجه تمدنی را باید بسازه که پیشینه نداره و الگوهاش متناسب با اون زندگی نیست و به همین خاطر بی‌هویتی در تمام کشورهای اسلامی موج میزنه، چون که اونها نتونستن معنایی را که بهش باور داشتن به ظهور بروز خارجی برسانن و اون ظهور بروز خارجی که بر اونها تحمیل میشه هیچ ارتباطی با اون معانی که اونها بهش باور دارن و اون سنت هایی که نیاکانشان در اختیارشان گذاشتن ارتباط نداره و اینها سبب دوگانگی شخصیت اونها میشه و بی‌هویتی انسان در زندگی شهری میشه. پس هویت شهری میراث شهر خیلی اهمیت داره. ما الان در این زمینه ها خیلی دقت کردن، مثلا شهر شیراز و یا تبریز و یا اصفهان نسبت به میراث خودشان بیشتر اهمیت دادن، اما در شهر مشهد ما الان خیلی ضعیف با میراث گذشته برخورد کردیم، به گونه ای که کتاب هایی که سلسله وار ما را با گذشته میراث تمدنی ما در شهر مشهد آشنا کنه خیلی کم نوشته شده و امروزه هم محافل علمی ما دنبال این صرافت نیستن که این میراث را بازشناسی کنن، قرائت کنن، بازیاب کنن و متناسب با نیازهای امروز ما به ما معرفی کنن، چنانکه در بحث تاریخ هم همین مشکل را ما داریم. الان تاریخ شهر مشهد با پراکندگی نوشته شده و تعداد آثاری که ما در ارتباط با تاریخ مشهد داریم بعد از انقلاب اسلامی فوق‌العاده فراوانی پیدا کرده، اما قبل از انقلاب اسلامی در هر یکی از دورها ما تعداد انگشت شماری، شاید 3 تا 4 تا 5 تا کتاب داریم که راجع به مشهد نوشته شده. برخی از دورها هست که مطلقا ما هیچ کتاب را در اختیار نداریم، مانند تهاجم مغول. ما در اونجا یک سکته فرهنگی داریم و قریب 2 قرن کتابی که مال اون دوره باشه راجع به مشهد اختصاصا نوشته شده باشه نداریم، ولی از مشهد به صورت پراکنده در برخی از منابع در دوره تیموریان داریم، در دوره مغول خیلی کم در اختیار داریم. اینا سبب آشفتگی هویت شهری و نحوه نگرش اون به میراث و تاریخ و ارتباطات علمیش میشه. ما الان هنوز هم که الان در این جلسه الان حضور داریم، ارتباطات علمی ما با کشورهای همجوار که مشترکات هویتی زیادی با هم دیگه داریم در حد اقل اتفاق میفته، در صورتی که برای شکل گیری هویت شهر ارتباطاتش خیلی اهمیت داره. یعنی ارتباطات آمدن در حوزه های علمی و مباحث هنری و مباحث تمدنی باید به فراوانی اتفاق بیفته تا هویت های جدید سامان پیدا کنه. ما وقتی که تاریخ مشهد را برای مدت نزدیک 12 قرن و یا بیشتر نزدیک 14 قرن تقریبا من آمدم تحقیق کردم و اتفاقات هر دوره را ثبت ضبط کردم و این را به یک پوستری بسیار مفصل تبدیل کردیم و الان در یکی از سالن‌ها نمایش داده میشه، دائما اونجا قابل نمایش استفاده است. در اونجا برای هر سال 1 سانت ما فاصله در پوستر در نظر گرفته، هر اتفاق مهمی که در 1 سال افتاده در اونجا منعکس کرده. از مجموعه اتفاقاتی که از زمان حضور امام رضا علیه السلام تا لحظه حاضر پیش آمده اونجا ما فراوانیش ثبت کردیم، اتفاقات مهم بر اساس اون چی که منابع به ما گزارش میدن یا اسناد گزارش کردن، به این نتیجه میرسیم که چند تا گفتمان در خلال تمام این قرنهای گذشته تا زمان امام رضا علیه السلام در این شهر استمرار پیدا کرده. یکی از مهمترین گفتمانها که دوام آورده الان هم برای صاحبان معرفت موضوعیت داره گفتمان توحید، یعنی حضرت رضا علیه السلام با توجه به فرمایشی که موقع خروج از نیشابور برای ساکنان فرهیخته نیشابور مطرح کردن، این گفتمان باقی مانده و تا لحظه حاضر ما به صورت سنواتی و یا بر حسب رخدادها و شرایطی که پیش میاد به این گفتمان حضرت برمیگردیم و یکی از حاملان این معنا شیخ صدوق است و آثار ایشان که به گفتمان توحیدی خیلی توجه کرده. یکی دیگه از گفتمانها گفتمان احیای امر، یعنی الان در رابطه با مشهد ما برای احیای امری که حضرت رضا علیه السلام احیا امرنا برای احیای امر قیام کردن و در خلال تاریخ تألیفاتی در ارتباط با این موضوع نوشتن تا روزگار ما رسیده صدها عنوان هست که اینا ارزش اون را داره که به صورت تخصصی یک کتابخانه تبدیل بشه و الان یکی از پایگاه‌های مهمی که مدام راجع به احیای امر بحث میکنه خود حرم مدهر رضوی هست که علت دوام این را آنالیز میکنه و با توجه به زبان روز، نیاز روز، اونا را در اختیار زائرین قرار میده. و یک گفتمان دیگر گفتمان عدالت است که در خلال تاریخ این گفتمان عدالت وجود داشته و تحت تاثیر فرمایش امام رضا هست، چنان که گفتمان توحید و احیا امر هم همینطوری تحت تاثیر حضور ایشانه و بالاتر از اون گفتمان محبتی که در حقیقت اگر گفتمان عدالت و محبت را ما تفکیک کنیم 4 تا گفتمان تا تاریخی در مشهد وجود داشته و همه متأثر از حضور حضرت رضا علیه السلام و آموزه های اویه. در گفتمان محبت ما طریقت های عرفانی رو در مشهد داشتیم، الان هم آخرین بقایای اونها وجود داره و مزارات و مقابر صاحبان این گفتمان و شرکت کنندگان در این گفتمان، مانند ابو علی فارمدی، مانند شیخ عبدالرحمن گهوارگر، مانند شیخ خالد اسجیلی، مانند رضی الدین مایانی، مانند شیخ عبدالله برجستانی، مانند قطلق شاه مصری. اینا همهشان از کسانی هستند که، و یا امیر عبدالله برزشابادی، از کسانی هستند که در این گفتمان شرکت کردند و آثار را خلق کردند و روح واقعی این شهر این چهار گفتمان در حقیقت هدایت میکنه. و خیلی خوب است که ما بتونیم اون نمادهایی که برای شهر مشهد بنوان نمونه برای تبیین هویت شهری استفاده میکنیم، بتونه ارتباط ما را با چهار گفتمان مستمر تاریخی شیعه در این شهر مرتبط کنه، یعنی به نوعی به ما را به توحید برگردانه و به نوعی ما را به احیای امر ائمه و مکتب ولایت نزدیک کنه، به نوعی ما را درگیر بحث عدالت کنه و به نوعی محبت را در این شهر به نمایش بذاره. الان از این المانهایی که در شهر وجود داشته در خیابان زد، اون فردی هست که بر اساس باور ما و نقل قولهایی که وجود داره در منابع، مخصوصا این که شهر مشهد و دشت توس دشتی بوده که گله های آهو فراوان بوده و غزالی که برخی ها با تشدید زه میگن در حقیقت غزالی هست و غزال هم روستایی است که در اونجا غزال فراوان بوده. ولذا ما در برخی از عمرای دوره مغول رو داریم که در این شهر میگشتن، دیدن که سگ شکاریشان یک آهوی را ارشکان تعقیب میکنه در اطراف همین حرم، بعد و آهو وارد شکاف دیوار میشه که سگ از اونجا داخل نمیشه و اون امیر که الان امیر برابستانی هست از فرماندهان بسیار برجسته، ایشون از اسبش پایین میاد، نگاه میکنه از شکاف، میده یک بنایی در اونجا دیده میشه، از اطرافیان که اونجا بودن بپرسه که اینجا چی هست، معلوم بشه که این زیارتگاه حضرت رضا علیه السلام هست. و مشابه این داستانهای دیگه که راجع به جریان پناه بردن آهو به حضرت رضا مطرحه و در اشعار ما از قرنهای گذشته تا امروز بر جای مانده، در اون نمادی که الان تو خیابان زد بوده جدیدن ظاهرن برداشتن، اونجا ما داریم که شکارچی و صیاد اون تیر کمان خوش جلو زانوش گذاشته و رو به حضرت رضا علیه السلام دو زانو نشسته و نسبت به ایشان ادای احترام میکنه و نسبت به محضر ولایت تسلیم بودن خوشه نشان میده و دو جناحی در میاره که امکان پرواز برای او فراهم میکنه. یعنی انسان وقتی که اون حالت عرض کنم که بهیمی خوش کنار میذاره تحت تأثیر ولایت و توجه به مقام علی ابن موسی رضا علیه السلام، به مقام مهرورزان میرسه که حل الدین الا الحب، و خود حضرت رضا علیه السلام این سخن را فرموده که العدل و الاحسان مؤذنون به دوام النعمه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دو تا چیز باعث استمرار نعمت برای زندگی انسان ها میشه، یعنی نعمت زوال پیدا نمیکنه، یکی عدالت، یکی هم محبت. العدل و الاحسان، احسان را خواجه نصیرالدین طوسی به معنی محبت معنی کرده. ما اگر مهر ورزی را بعنوان یک شعار در ناسیه این شهر منعکس کنیم و روح و روان ساکنان این شهر بسیار عزیز و قصی که سابقا به عنوان شهر فرشتگان شناخته می شده و همه حتی آدم های گناهکار و تبهکار وقتی که به اینجا میرسیدن تمام گناهان خود را کنار میذاشتند و خاشه میشدند و به امام پناه میبردند و از او کرامتی میخواستند تا اونها را روح خشنشان را به یک روح مهربان تبدیل بکنه. و متاسفانه هیچی از این منظر به تاریخ این شهر و خاطرات این شهر نگاه نکرده. اگر اینطور کار را بتونیم انجام بکنیم بدیم در سطح بین المللی و جهانی ما نظیر نخواهیم داشت و این شهر هیچ وقت از این بود نظیری نداشته. یعنی اتفاقات معنوی که در این شهر افتاده و هویت اون را برای ما برمقام گذاشته و امروز نشانه های را میطلبه و علمان هایی که بتونه ارتباط این شهر با مهر ورزی رو تبیین بکنه، اینها در سطح بین المللی از نظر بنده مشابه نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.